صبحانه با خبر. درود بر شما و صبح سرد و زمستونی و تعطیل شما به خیر. در روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، بنده کیوان حسینی میزبان میز صبحونه شما هستم از همین حالا تا ساعت 8:30. امیدوارم به رغم هرچه رنج و درد و گرفتاری که ممکنه توی زندگی داشته باشین، صبح امروز رو با انرژی شروع کرده باشین و به هر دلیلی که ناچار شدین توی یه روز تعطیل از رخت خواب گرمتون بزنین بیرون، باز هم سرحال باشین و راضی و خوشحال. اگر هم تازه از خواب پاشیدین و توی خواب و بیداری سر صبح این حرفای من به نظرتون عجیب و غریب میاد، عجله ای نیست. یا به سرد به دست و صورتتون بزنین یا اینکه یه دوش داغ بگیرین و برگردین پیش ما. قول میدم اونقدر خبر و گزارش و ترانه براتون پخش کنیم که هم خواب از کلتون بپره هم سر حال. ضمن اینکه تاش همچین اصراری هم نیست، آدم همیشه خدا سر حال بیدار نمیشه. اگه یه نمه این اصرار من بر سر حال بودن رو اعصابتونه، یادتون نره که حتی یه صبح بی حال و رمق و افسرده کننده زمستونی هم میتونه شروع یه روز خوب و خوشحال باشه، خصوصا اگه از این تیپا باشین که اصولا سر صبح اونوغن و حوصله هیچی رو ندارن. حتما براتون پیش اومده که سر صبح کلی غر زده باشین و عد همون روز مثلا کنکور قبول شده باشین، یا به دوست دخترتون پیشنهاد ازدواج دادین و قبول کردین، یا همون روز یه پیشنهاد شغلی درجه یک گرفتین و حقوقتون چند برابر شده. نشده؟ شده دیگه بابا، اینقدر سعی نکنین با هرچی مجریای رادیو میگن مخالفت کنین. درسته این دنیای پر از دردسر، پیچیدگی‌ها و فراز و فرودهای غیر قابل پیش‌بینی داره، ولی انصافاً اونها که 4 تا پیراهن بیشتر از بنده پاره کردن، بارها بهم گفتن که زیاد سخت نگیرن. دنیا دو روزه، لبخند بزنی نزنی راه خودشو میره. ما زورمونو میزنیم که به اون راهی بره که ما دلمون میخواد. شد که چه بهتر، نشد هم قصه نداره. چرا؟ چون قصه خوردن فایده نداره. خب اینم از سخنرانی پرشور صبحگاهی بنده. حالا نوبت یکی از همکارامه که ما رو در جریان خبرها قرار بده تا آروم آروم موتورمون روشن شه و بگازیم تا ساعت 8:30. نوشین سید حسینی اینجاست در کنار من در استودیوی خبر رادیو فردا با یه بغل خبر تازه. نوشین صبحت بخیر، چه خبر؟
کیوان من هم به تو و شنونده‌های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. خبر که همچنان از دیروز خبر انفجار در مسکو همچنان در سرخط قرار داره. بعد از اون هم اگه از اون بگذریم میرسیم به واکنش‌ها و بعدش هم
واکنش‌ها به انفجار مسکو.
واکنش‌ها به انفجار مسکو، بعدش هم یه مصاحبه‌ای که دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده و از ایران انتقاد کرده. نخست وزیری در لبنان که همچنان محل بحث و جدل. و یه خبر بامزه دیگه هم دارم که فکر کن مثلا یه نفر از طبقه 23 یه ساختمون خودشو بندازه پایین و نمیره، نمیدونم بدشانسی اون نفریه که خودشو پرت کرده.
اصلا باور نکردم. طبقه چندم گفتی؟
23.
خب ما حالا مشتاقانه ساکت بشیم بشنویم این خبرها رو تا برسیم به همین خبر باور نکردنی.
داره. در پی وقوع حمله انتحاری روز دوشنبه در فرودگاه مسکو، تدابیر امنیتی در این شهر تشدید شده. بنابر آخرین گزارش‌ها شمار قربانیان انفجار دیروز تا کنون به دست کم 35 نفر رسیده و بیش از 150 تن نیز زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از عدم همکاری کافی ایران انتقاد کرد. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن ابراز تأسف از بی ثمر بودن گفتگوهای اخیر در استانبول گفت اطلاعات ما درباره فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران صرفاً محدود به مواردی است که به ما اعلام شده و به آنها دسترسی داریم. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده. بر پایه این گزارش، نگرانی جهان غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از هر چیز درباره احتمال فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی در ایران است. اما خبری از لبنان. حزب الله لبنان و جریان‌های همسوی مسیحی و سنی آن بر سر معرفی نجیب میقاتی، میلیاردر 55 ساله لبنانی، به عنوان نامزد نخست وزیری توافق کردند. نجیب میقاتی در سال 2005 نیز به مدت چند هفته نخست وزیر لبنان بود. رایزنی میان نمایندگان مجلس لبنان و رئیس جمهوری این کشور برای تعیین نخست وزیر جدید لبنان از روز دوشنبه آغاز شده. و اما خبری از کارگران ایران. ده ها نفر از کارگران شرکت پارس متال که از ماها پیش حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند، روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیر کل خانه کارگر روز دوشنبه با اشاره به این تجمع در نطق خود از وزارت صنایع خواست تا هرچه سریع‌تر به مشکلات کارگران شرکت پارس متال پایان دهد. و علی شکوری راد، به گزارش پایگاه خبری نوروز، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی که از 18 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد، روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شد. گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت می‌افزاید که علی شکوری راد به قید وثیقه آزاد شده. اما خبر آخر، زنی پس از سقوط از طبقه 23 یک ساختمان در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، زنده ماند. به گفته شاهدان عینی این حادثه که روز دوشنبه رخ داد، این زن جوان خود را از پنجره رستورانی در طبقه 23 ساختمانی در بوئنوس آیرس به پایین پرتاب کرد. او پس از افتادن بر روی سقف یک تاکسی پارک شده در محل به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرها رو از نوشین شنیدیم و این خبر باور نکردنی هم در این آخر شنیدیم. همچنان هنوز برای من باور نکردنیه در آرژانتین. حالا مشخص شده این به قصد خودکشی این کارو کرده یا نه؟
راستش رو بخوای، تو الان صحبتایی که با شاهدان عینی کردن، این خانم توی رستورانی بوده، توی هتل میشینه و قهوه‌شو سفارش میده و بعد خود کفششو در میاره، میره اون طرف میله‌های در واقع محافظ و خودشو پرت میکنه. یعنی
یه بار دیگه نوشین تو اومدی اینجا با یه دونه از این خبرها که شبیه فیلم‌های سینمایی، خبر دیروزت هم همینطوری بود، این فیلم‌های هندی بود. خب ممنونم از نوشین سید حسینی و میریم سراغ صبحانه با خبر امروز و گزارش‌هایی که تا ساعت 8:30 دقیقه با هم خواهیم شنید. صبحانه با خبر امروز رو با مهمترین خبر ساعت اخیر شروع خواهیم کرد. انفجار یک بمب در فرودگاه مسکو و کشته و زخمی شدن ده‌ها مسافر در حالی که منتظر چمدوناشون بودند. بعدش میریم سراغ مهمترین خبری که 24 ساعت گذشته عرصه سیاست داخلی ایران رو تحت تاثیر قرار داده. نامه سرگشاده احمدی نژاد و شمشیری که گویا از رو بسته شد. آقای احمدی نژاد همه رو به جز خودش در جمهوری اسلامی متهم کرده که قانون اساسی رو زیر پا میذارن. این همه کیان؟ مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت، فقط اسم رهبری رو نیاورد. حالا جواب‌ها به آقای احمدی نژاد شروع شده. جالب‌ترین جواب رو احمد توکلی نماینده مجلس داده. میگه اوضاع اقتصادی خرابه، احمدی نژاد داره افکار عمومی رو منحرف میکنه. توی برنامه امروز هم واکنش‌ها رو براتون میگیم و هم سعی میکنیم از زبان تحلیلگران بفهمیم که واقعاً چرا محمود احمدی نژاد این نامه رو نوشته و حرف حسابش چیه. صبح دوشنبه وقتی ما داشتیم اینجا صبحانه با خبر اجرا میکردیم و بعضی از شما احتمالاً این برنامه رو میشنیدین، دو زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شدن. این دو نفر متهم بودند که با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودند. همسر یکی از این دو تن در برنامه امروز خواهد گفت که دقیقاً اتهاماتش چی بوده و تا چه حد با سازمان مجاهدین خلق در تماس بوده. و خبرهایی خواهیم داشت از چهارگوشه ایران، از روی آوردن مردم به بخاری هیزومی در زنجان گرفته تا تعطیلی صیادی در بوشه بعد از اجرای قانون حذف یارانه ها. اینکه امروز تعطیله، به همین دلیل روزنامه نداریم ورق بزنیم، اما خبرهای فرهنگی رو مرور میکنیم، تحلیل اقتصادی روز داریم و صد البته خبرهای دنیای موسیقی. تا ساعت 8:30 دقیقه در صبحانه با خبر. خب همونطور که پیشتر گفتم، انفجار مرگبار در فرودگاه بین‌المللی مسکو اولین گزارش امروز ماست. در خبرها هم شنیدیم که در پی وقوع حمله انتحاری روز دوشنبه در فرودگاه مسکو، تدابیر امنیتی توی این شهر تشدید شده. بنابر آخرین گزارش‌ها، شمار قربانیان انفجار دیروز تا این لحظه به دست کم 35 نفر رسیده و بیش از 150 نفر هم زخمی شدند. ضمن اینکه دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، این اقدام رو تروریستی خونده و این حمله رو از انجام اقدامات لازم به منظور یافتن از انجام اقدامات لازم برای پیدا کردن عاملان این انفجار هم خبر داده. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. همکارم علیرضا کرمانی آخرین واکنش ها به این انفجار رو در یک گزارش برامون جمع کرده که با هم میشنویم.
مسکو عصر دوشنبه، فرودگاه بین المللی دامادادی ووا در 42 کیلومتری شرق مسکو، سالن انتظار پروازهای ورودی، صدای انفجار و بوی دود. آنچه بر جای ماند نزدیک به 35 کشته بود و 150 تن زخمی، آن هم درست در شبی که دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، آماده می شد تا خودش را به سوئیس برساند برای شرکت در همایش مجمع اقتصاد جهانی داووس. رئیس جمهوری روسیه بلافاصله سفر خود را لغو و اعلام کرد عاملان این بمب‌گذاری را به سزای عملشان خواهد رساند. دیمیتری مدودیف از نیاز به تدابیر ویژه امنیتی برای همه فرودگاه‌ها و مراکز بزرگ حمل و نقل هم خبر داد.
особый режим во всех аэропортах и аэровокзалах, а также в крупных транспортных узлах.
آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین که بازتاب آخرین تحولات را در رسانه‌های روسیه دنبال می‌کند، می‌گوید هنوز هیچ سازمان و گروهی مسئولیت حادثه تروریستی در فرودگاه مسکو را بر عهده نگرفته.
آخرین اطلاعاتی که از صحنه انفجار می‌رسد، گفته شده که سر جدا شده از تن یک انسان اونجا پیدا شده که احتمال می‌رود سر همون فردی که کمربند انفجاری به خودش بسته بود. بازم چه کسی هست؟ کسی نگفته، از مقام رسمی کسی این رو نگفته، اما گفتند که این بمب را با خودش به داخل سالن محلی که مسافران بار خودشون را تحویل میگیرند با خودش از بیرون فرودگاه آورده و جز مسافران نبوده و ظاهران فرد دستیارم به همراهش بود و همین الان پلیس مسکو به دنبال سه مظنون که گفتن از دستیار این شخص بوده.
انفجار انتحاری در فرودگاه دامادادی ووا اعلام همدردی و همبستگی جامعه بین المللی را هم با مردم روسیه به دنبال داشت. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، در یک نشست خبری حمله تروریستی در فرودگاه مسکو را محکوم کرد و افزود:
We stand with the people of Russia in this moment of sorrow and grief, and we offer both our condolences and our very strong solidarity.
در این لحظات اندوهبار و تأسف‌آور در کنار مردم روسیه ایستاده ایم و ضمن ابراز همدردی، همبستگی کامل خود را هم با آنان در مبارزه با تهدید تروریسم بین المللی و برای از بین بردن این تهدید اعلام می کنیم. فرودگاه بین المللی مسکو اما پس از ساعاتی کار عادی خود را از سر گرفت. یلنا گالانووا، سخنگوی فرودگاه مسکو، میگوید:
аэропорт работает в штатном режиме и на вылет и на прилёт.
کار فرودگاه در هر دو بخش پروازهای ورودی و خروجی به روال عادی انجام میشه. در بخش پروازهای خروجی هیچ گونه تأخیری نداشتیم، چون انفجار دور از قسمت کنترل مسافران و تحویل چمدان ها رخ داد. تنها بخش مسافران ورودی رو برای کوتاه مدتی بستیم و 6 پرواز در حال فرود را هم به فرودگاه‌های دیگه فرستادیم، اما همینک همه پروازها به روال عادی انجام میشن.
پیش از این نیز کارشناسان درباره وضعیت امنیتی فرودگاه دامادادی ووا پرسش‌هایی را مطرح کرده بودند، اما پس از رویداد تروریستی عصر دوشنبه، سرگئی گونچاروف، یک مأمور کهنه‌کار بخش امنیت ویژه در دوران شوروی میگوید اگر یک بمبگذار انتحاری بتواند 5 کیلوگرم مواد منفجره را پس از گذراندن همه مراحل امنیتی با خود به داخل فرودگاه ببرد، پس بار دیگر باید گفت دستگاه‌های اجرایی ما نمی‌توانند امنیت عمومی را تضمین کنند. جدای از لغو سفر رئیس جمهوری روسیه به همایش مجمع اقتصاد جهانی داووس، برخی تحلیلگران ناامن نشان دادن روسیه را با میزبانی این کشور در المپیک زمستانی سال 2014 و جام جهانی فوتبال در سال 2018 نیز بی ارتباط نمی بینند.
انفجار مرگبار در فرودگاه مسکو، گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
و حالا می‌خوایم در کنار این سفره صبحگاهی شما یه دونه آهنگ بشنویم تا حسابی سر حال بیایم. احتمالاً اگر شنونده ما در شهر بابل هستید، می‌دونید که یکی از افتخارات شهر شما در دنیای موسیقی پاپ فارسی که بیژن مرتضوی، ویولونیست معروف ایرانی که اتفاقا هرچند کاراش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نمیگیره تا منتشر بشن، اما هر از گاهی آثار بدون کلامش از رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش میشن بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به اسم بیژن مرتضوی بشه. بیژن مرتضوی کسیه که نواختن رو از 3 سالگی آغاز کرده و در 11 سالگی مقام نخست مسابقه کشوری موسیقی دانش آموزان رو توی ایران کسب کرده، البته قبل از انقلاب ایران، چون بیژن مرتضوی دقیقاً همزمان با انقلاب ناچار شد که از ایران خارج بشه و از اون زمان تا حالا به شدت در حال آهنگسازیه و هر از گاهی هم میخونه توی آهنگهایی که میسازه. تا حالا 8 آلبوم منتشر کرده. آخرین آلبومی که منتشر کرده اسمش هست موسیقی و من، که همین امسال منتشر شده، و از این آلبوم یه قطعه رو براتون انتخاب کردیم که الان با هم بشنویم. اسمش هست من و توی. آره اسمش همینقدر عجیبه.
کم شدم از تو، کم شدم، کم شدم از بفور تو، گم شدم از تو، گم شدم، گم شدم از حضور تو، آواره در قفس شدم، ترانه خانه خاموشی، برهنه زیر تیغ تو، چه دلبرانه میکشی. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، من و تو این نکن که من کسی به جز تو نیستم. خاموشی بگو، نوری به تاریکی بزن، اخمی به تنهایی بکن، تیر دلی نکن به من، گرم شو از جنون من، من همه عشق و آتشم، مرا صدا کن و ببین چگونه شعله می کشم. سایه بودن تو هم، بالا بلند عشق تو، منم ولی من تو هم، دیگر نمانده چیزی از آینه تا رفتن من، تا بیا برو بمان، خسته نشو از من. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو توی نکن که من کسی به جز تو نیستم. شدم از تو کم شدم، کم شدم از وفور تو، گم شدم از تو، گم شدم، گم شدم از حضور تو. آوار در قفس شدم، تران خانه خاموشی، برهن زیر تیغ تو. چه دلبرانه می کشی، گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم. منو تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم. منو توی نکن که من کسی به جز تو نیستم.
ترانه شنیدنی منو توی رو از بیژن مرتضوی شنیدیم، ترانه‌ای که ترانه سراش ایرج جنتی عطایی، ترانه سرای نامی ایرانی بود. و اما در اول برنامه هم گفتم که نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد حسابی خبرساز شده و یه جور طوفان سیاسی را انداخته. درباره ابعاد سیاسیش دیرتر تو همین برنامه صحبت خواهیم کرد، اما چند تا سوال در زمینه نکات اقتصادی این نامه درباره برنامه 5 ساله پنجم به ذهنم رسیده بود که اونا رو با فریدون خاوند در میون گذاشتم. پاسخهای آقای خاوند رو در گفتگوی اقتصادی روز با هم بشنویم.
اقتصاد روز.
آقای خاوند صبح شما بخیر، درود بر شما.
صبح خیر آقای حسینی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
نامه دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به نماینده های مجلس شورای اسلامی و انتقادش از چگونگی تصویب قانون برنامه پنجم آقای خاوند یه جور اوجگیری بوده توی اختلاف نظر میان کانون های مختلف قدرت در ایران بر سر سیاست گذاری های اقتصادی. دعوا میشه که حسابی بالا گرفته. اختلاف نظرهای از این دست توی نظام جمهوری اسلامی بر سر مسائل اقتصادی، اون هم توی این سطح، تازگی داره یا پیش از این هم نمونه های از این اختلاف ها دیده شده؟
ببینین، طی 31 سال بعد از انقلاب اسلامی اختلاف نظر بین جناح‌های مختلف سیاسی بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی کم نبوده. کشمکش به خصوص بر سر برنامه‌های 5 ساله همیشه وجود داشته. به عنوان نمونه، در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از برنامه 5 ساله اول 1368 تا 1372 در مورد تدارک برنامه دوم اختلاف نظر بین جناح‌ها به جایی رسید که اصولاً در 1373 برنامه‌ای در کار نبود و برنامه دوم با یک سال وقفه از 1373 شروع شد. نمونه دیگه برنامه چهارم هست که به دست اصلاح طلبا برای سالهای 84 تا 88 تهیه و تصویب شد و آقای احمدی نژاد بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری هیچ فرصتی رو برای انتقاد شدید از این برنامه از دست نداد. در طول برنامه اول تا چهارم اختلاف نظر وجود داشت بر سر این برنامه، چون دو تا جناح بودن، جناح اصلاح طلب و جناح محافظه‌کار که بعداً اصولگرا نامیده شد. این انتظار وجود داشت که چون جناح اصلاح طلب از گردونه سیاست کشور خارج شده، کار افتاده به دست یک جناح، این بار سرنوشت برنامه پنجم با سرعت و سهولت بیشتری تعیین بشه. خب وضع برعکس شده، کار اختلاف نظرها بالا گرفته که آشکارترین نشانه اون هم انتشار همین نامه شدید و لحن آقای احمدی نژاد هست به نمایندگان مجلس.
ولی آقای خوبن، اینطور که اعلام شده برنامه 5 ساله پنجم همه مراحل قانونیش طی شده و قراره به زودی به دولت ابلاغ بشه، الان اختلاف نظر دقیقا بر سر چیه؟
برنامه پنجم تصویب شده، البته بدون ماده 80 برنامه که مربوط میشه به چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی. این موضوع که حق انتخاب، انتصاب و برکناری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عهده چه کسی باشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و گویا بررسی اون تا یک ماه دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. بحث بر سر موضوعی هست خیلی حساس درباره درجه استقلال بانک مرکزی و چگونگی ارتباط بین رئیس این نهاد و رئیس قوه مجریه. محمود احمدی نژاد بانک مرکزی رو یک نهاد حاکمیتی تلقی میکنه و میخواد که این نهاد زیر فرمان قوه مجریه باشه، در حالی که بعضی دیگر از کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی میگویند که بانک مرکزی باید بتواند به صورت مستقل در مورد مسائل پولی کشور تصمیم بگیره. آقای احمدی نژاد در نامه خودش اصولاً ارجاع این مسئله رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر پرسش برده و اون رو خلاف قانون اساسی تلقی کرده.
حالا این نامه با چه واکنشی از سوی دیگر کانونهای قدرت توی جمهوری اسلامی روبرو شده؟
سخت‌ترین واکنش نسبت به این نامه از طرف آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نشون داده شده. این چهره با نفوذ دستگاه مقننه میگه که چون مشکلات اجتماعی در پیش است و گرفتاری‌ها در بخش تولید روز به روز بیشتر میشه، رئیس جمهوری با انتشار این نامه در پی بهانه‌جویی است و میخواد مشکلات رو به گردن دیگران بیاندازه.
ممنونم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم آقای حسینی.
و بی معطلی بریم سراغ خبرهای ورزشی. هرچند تیم ملی ایران از جام ملت‌های آسیا حذف شد و دل و دماغی نمونده برامون برای اینکه خبرهای جام ملت‌ها رو دنبال بکنیم، ولی به هر حال ببینیم چه خبره تو جام ملت‌ها دیگه با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. مرحله نیمه پایانی 15مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در دوحه قطر امروز برگزار می‌شود بدون حضور تیم ایران که در دور یک چهارم نهایی حذف شد. امروز در اولین دیدار از ساعت 16:55 دقیقه به وقت ایران، ژاپن و کره جنوبی در ورزشگاه الغرافه به مسافه هم می روند و در ساعت 19:55 دقیقه در ورزشگاه خلیفه دوحه ازبکستان و استرالیا رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. تیم کره جنوبی حذف کننده تیم فوتبال ایران در دور یک چهارم نهایی بود که با یک گل ایران را شکست داد و صعود کرد. تنها نمایندگان ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا دو کمک داور هستند، حسن کامرانیفر و رضا سخندان، که قرار است عصر امروز به عنوان کمک‌های خلیل القمدی داور عربستانی بازی ژاپن کره جنوبی را قضاوت کنند. تیم فوتبال پرسپولیس که برای شرکت در تورنمنت شش جانبه دبی در این شهر به سر می‌برد، دیشب در دومین دیدار خود در ورزشگاه آل مکتوم با دو گل در مقابل تیم زنیت سنت پترزبورگ روسیه مغلوب شد. زنیت یکی از تیم‌های قدرتمند شرق اروپا است که در سال 2008 به عنوان قهرمانی جام یوفا رسیده بود. پرسپولیس در دیدار اول خود در این تورنمنت 3-1 تیم اسپارتا پراگ جمهوری چک را شکست داده بود. سایت اینترنتی جهان ورزش گزارش داد در صورتی که علی دایی موافقتش را با جذب علی کریمی اعلام کند، این بازیکن به زودی پیراهن پرسپولیس را مجدداً بر تن خواهد کرد. بنابراین گزارش، علی کریمی بازیکن محبوب قرمزها پیشتر اعلام کرده بود که دوست دارد در پرسپولیس فوتبال را به پایان برساند. علی دایی سرمربی سرخپوشان هم چند روز پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که هیچ مشکلی با علی کریمی ندارد. سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران داوران را از گفتگو با رسانه‌ها منع کرد. حسین عسکری سرپرست جدید کمیته داوران که هفته گذشته به این سمت منصوب شد، در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد هیچ داوری حق مصاحبه کردن با رسانه‌ها و کارشناسی در صدا و سیما را ندارد و اگر داوری از این دستور تبعیت نکند مطمئناً با او برخورد خواهد شد. سایت گل گزارش داد بعد از مصاحبه عباس ترابیان رئیس روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران با یک خبرگزاری در مورد دخالت سازمان تربیت بدنی و نهادهای دیگر در استخدام سرمربی خارجی برای تیم ملی، برخی مقامات سازمان تربیت بدنی به دنبال حذف وی هستند. سایت گل از حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی نام برده که با تماس‌های پی در پی به دنبال برکناری عباس ترابیان از پست روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران است. فریدورز علی، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و این هم صبحانه با خبر رادیو فرداست در ساعت 7:30. درود و صبح بخیر بنده نثار شما، تک تک شنوندگان رادیو فردا، به ویژه اونها که همین حالا به ما پیوستید و احتمالاً تازه از خواب پا شدید. امیدوارم که با برنامه صبحانه با خبر حسابی خواب از کلتون بپره و صبح پرشوری رو شروع کنید. این برنامه تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. یه بار دیگه میریم پیش نوشین سید حسینی، مسئول خبرهای امروز برنامه صبحانه با خبر، تا ما رو در جریان تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
متشکرم کیوان. در پی وقوع حمله انتحاری روز دوشنبه در فرودگاه مسکو، تدابیر امنیتی در این شهر تشدید شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، شمار قربانیان انفجار دیروز تا کنون به دست کم 35 نفر رسیده و بیش از 150 تن نیز زخمی شده‌اند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، ضمن تروریستی خواندن این حمله، از انجام اقدامات لازم به منظور یافتن عاملان این انفجار خبر داد. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه از عدم همکاری کافی ایران انتقاد کرد. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن ابراز تأسف از بی‌ثمر بودن گفتگوهای اخیر در استانبول گفت: اطلاعات ما درباره فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران صرفاً محدود به مواردی است که به ما اعلام شده و به آنها دسترسی داریم. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده. بر پایه این گزارش، نگرانی جهان غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از هر چیز درباره احتمال فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی در ایران است. حزب الله لبنان و جریان‌های همسوی مسیحی و سنی آن بر سر معرفی نجیب میقاتی، میلیاردر 55 ساله لبنانی، به عنوان نامزد نخست وزیری توافق کردند. نجیب میقاتی در سال 2005 نیز به مدت چند هفته نخست وزیر لبنان بود. رایزنی میان نمایندگان مجلس لبنان و رئیس جمهوری این کشور برای تعیین نخست وزیر جدید لبنان از روز دوشنبه آغاز شده است. اما خبری داخلی: 10 نفر از کارگران شرکت پارس متال که از ماها پیش حقوق معوقه خود را دریافت نکردند، روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیر کل خانه کارگر، روز دوشنبه با اشاره به این تجمع در نطق خود از وزارت صنایع خواست تا هر چه سریعتر به مشکلات کارگران شرکت پارس متال پایان دهد. به گزارش پایگاه خبری نوروز، علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی که از 18 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد، روز دوشنبه از زندان اپین آزاد شد. گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت می‌افزاید که علی شکوری راد به قید وثیقه آزاد شده است. اتهام این عضو جبهه مشارکت که برای بار دوم بازداشت شده بود، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب اعلام شده است. اما خبری از آرژانتین: زنی پس از سقوط از طبقه 23 یک ساختمان در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، زنده ماند. به گفته شاهدان عینی این حادثه که روز دوشنبه رخ داد، این زن جوان خود را از پنجره رستورانی در طبقه 23 ساختمانی در بوئنوس آیرس به پایین پرتاب کرد. او پس از افتادن بر روی سقف یک تاکسی پارک شده در محل به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت. اما خبر داخلی دیگر درباره آزاد شدن 2 عضو حزب پان ایرانیست. رضا کرمانی و آرش کیخسروی از اعضای حزب پان ایرانیست روز دوشنبه به قید وثیقه زندان رجوی شهر کرج آزاد شدند. این دو نفر به همراه فرد سومی به نام شاهین زینعلی حدود 3 هفته پیش توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شده بودند. 2 عضو دیگر حزب پان ایرانیست، میلاد دهخان و حجت کلاشی، نیز از 3 هفته پیش در اهواز زندانی‌اند. دیدبان حقوق بشر میگوید بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی به میزان کافی دولت‌های ناقض حقوق بشر را تحت فشار قرار نمی‌دهند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید بسیاری از دولت‌ها، خصوصاً اعضای اتحادیه اروپا، گفتگو و همکاری را به فشار بر دولت‌های ناقض حقوق بشر ترجیح داده‌اند. این بررسی که در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آمده به کشور چین اشاره می‌کند و می‌نویسد که سرکوب فزاینده آزادی‌های اولیه در این کشور از نشانه‌های شکست جامعه جهانی است. اما خبر آخر از مالزی. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی مالزی، دو مرد ایرانی در شهر کوالالامپور بازداشت و محموله مواد مخدری به ارزش تقریبی 5 میلیون دلار از محل سکونتشان کشف شد.
ممنونم از نوشین سید حسینی. خبر آخرت خبر عجیبی به نظر میاد. چند وقته که مدام داریم خبرهایی میشنویم که ایرانی ها در کشور مالزی به جرم حمل و نقل مواد مخدر دستگیر میشن، درسته؟
همینطوره. چون طبق آماری هم که در واقع تو این گزارش آمده، افزایش خیلی تعجب آور تعداد دستگیری ایرانی هایی رو در دو سال گذشته ما میبینیم که رشد خیلی بی سابقه ای داشته. اینطوری که یعنی دو سال پیش 16 ایرانی توی مالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدن، اما پارسال این آمار یک دفعه از 16 پریده و رسیده به 138 نفر.
زمینه که تا جایی که من میدونم مجازات ها هم برای حمل و نقل مواد مخدر در کشور مالزی بسیار سنگینه، درسته؟
همینطوره، چون در واقع این دو نفر که دستگیر شدن الان با 60 کیلوگرم در صورت مجرم شناخته شدنشون مجازات اعدام متاسفانه در انتظارشون خواهد بود.
اینطور. ممنون از نوشین سید حسینی. مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم و البته نوشین یه نیم ساعت دیگه برمیگرده، تقریبا نیم ساعت دیگه، تا یه بار دیگه ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده و بعد نیست از این فرصت استفاده کنیم و ببینیم در دقایق پیش رو چه گزارشایی رو در برنامه صبحانه با خبر میتونیم بشنویم. آقای احمدی نژاد همه رو بجز خودش در جمهوری اسلامی متهم کرده که قانون اساسی رو زیر پا میذارن. واکنش ها به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد رو براتون خواهیم گفت و از زبان یک تحلیلگر خواهیم شنید که چرا واقعا محمود احمدی نژاد الان این نامه رو نوشته و حرف حسابش چیه. به همراه یک آهنگ ناب که مطمئنم همه آذری ها رو به وجد میاره و بعید میدونم باقی هم از شنیدن این آهنگ لذت نبره. خب اول از همه بریم سراغ نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده و درش از مجمع تشخیص مصلحت نظام و رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه به خاطر آنچه مخدوش کردن وظایف قوه مجریه نامیده انتقاد شده. به این نامه واکنش‌هایی منتشر شده. یکی از این واکنش‌ها از سوی احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های قوه مقننه است که محمود احمدی نژاد رو آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی توصیف کرده. همکارم بهروز کارونی از واکنش‌ها به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد در حالی انتشار یافت که بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع بانک مرکزی به عنوان یک معضل از سوی رهبر جمهوری اسلامی به این مجمع ارجاع شده است. در این نامه دخالت دادن مجلس و قوه قضاییه برای تصمیم گیری در مورد صندوق توسعه ملی و نیز از نو نصب رئیس کل بانک مرکزی با تلاش مدیریت مجمع بدعتی آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور توصیف شد. محمود احمدی نژاد همچنین با اشاره به اصل 71 قانون اساسی به مجلس هشدار داد که حق ارجاع مواردی را که به گفته او در صلاحیتش نیست به مجمع تشخیص مصلحت ندارد. اشاره او به اقدام مجلس بود که پس از مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس کل آن، این مصوبه را برای نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. بر اساس این مصوبه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اکثریت نمایندگان مجلس به این مقام منصوب می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد در نامش مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرد که التزام به قانون اساسی و اصل قانونگرایی را زیر پا می‌گذارد، او را مصلوب الاختیار می‌کند، در کار قوا تداخل ایجاد می‌کند و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح می‌دهد. در مقابل احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های قوه مقننه نامه محمود احمدی نژاد را یک سری ادعاهای حقوقی دانست و گفت بهتر بود رئیس جمهور صبر می‌کرد تا ببیند نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه، قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست. احمد توکلی حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه را بهانه‌جویی محمود احمدی نژاد برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و گرفتاری‌ها و ضعف‌های جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید دانست. حسن سوپانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت مجلس به عنوان یکی از سه قوه اصلی و مهم کشور دارای اختیارات و وظایف قانونی و حقوقی است و کسی نمی‌تواند مجلس را از این حقوق قانونی‌اش منع کند. او درباره انتقاد محمود احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت این مجمع یک نهاد قانونی است و اگر رئیس جمهور با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارد نباید کلیت این نهاد را زیر سوال ببرد. با این همه محمد اسماعیل کسری یک عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس حق محمود احمدی نژاد برای اعتراض به آنچه که رفتار غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نامید محفوظ دانست.
اولین واکنش ها رو به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس توی گزارش همکارم بهروز کارونی با هم دیگه شنیدیم، اما این نامه سوالات زیادی رو توی ذهن آدم ایجاد میکنه. یه تیکه رو همونطوری که آقای احمدی نژاد توی نامه نوشته براتون میخونم. آقای احمدی نژاد نوشته متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسی عمل میکند و بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد. این تیکه دقیقا نقل مستقیم بود از نامه آقای احمدی نژاد. در واقع این انتقاد آقای احمدی نژاد برمیگرده به مصوبه مجلس بر سر چگونگی نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی. حالا همکارم فریدون زرنگار با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار تماس گرفته و توی مصاحبه‌ای ازش پرسیده که به نظر ایشون این نامه واقعا با چه انگیزه‌ای نوشته شده و الان منتشر شده. پاسخ مهدی مهدوی آزاد رو با هم می‌شنویم.
نایه باطنی این نامه به نظر من در واقع فشاریست بر آقای خامنه‌ای. بین مجلس و شورای نگهبان در جریان تصویب قانون برنامه 5 ساله در 6 مورد اختلاف بود که این موارد ارجاع شده مجمع تشخیص مصلحت و همه این موارد به غیر از 1 مورد توسط آقای خامنه‌ای مورد تایید قرار گرفت، یعنی نظر مجمع تشخیص مصلحت مورد تایید قرار گرفت. اما 1 مورد که اون هم مربوط به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تحولات بانک مرکزی بود رو آقای خامنه‌ای باش مخالفت کرد و یکی از نمایندگان مجلس مصعب رضا ثروتی هم این رو در مصاحبهش گفته که آقای خامنه‌ای با این مصوبه مخالفه. یعنی هنوز آقای خامنه‌ای در این مورد که مضمون نامی اصلی نامی آقای احمدی نژاد هست به نفع احمدی نژاد تلویحاً رأی داده بود.
یعنی به نظر شما آقای احمد نژاد میخواد با این نامه آقای خامنه‌ای زیر فشار بذاره که بالاخره تصمیم بگیر؟
به گمان من یکی از اهداف اصلی این نامه سفارایی دوباره در مقابل طیف آقای خامنه‌ای است، طیفی که به نام اصولگرایان ولایی شناخته میشند و تحت فشار قرار دادن آقای خامنه‌ای برای تصویب مصوبه‌ای که محصول اون اگرچه بست اختیارات دولت نیست در شرایط فعلی، اما حداقل حفظ اختیارات دولت. میدونید بانک مرکزی یکی از قدرتمندترین ابزارهای آقای احمدی نژاد بوده، یکی از مورد مناقشه آمیزترین موارد بین دولت و مجلس در 6 سال گذشته بوده. آقای احمدی نژاد بسیاری از تخلفات خودش از قانون اساسی و قوانین موضوع کشور رو با دستور شخصی خودش از طریق همین بانک مرکزی و با عملیات بانک مرکزی انجام داده.
شما خودتون اول اشاره کردین که آقای احمدی نژاد در این نامه بسیار از عدول از قانون اساسی صحبت میکنه. آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه کجا عدول کرده از قانون اساسی؟ چون آقای احمد نژاد حرفش اینه که مجمع قانون گذاری میخواد بکنه در حالی که در حقش نیست.
ببینید این موضوع از مدت ها قبل بحثش بود، زمانی که آقای خاتمی مصوبات دولت آقای خاتمی توسط مجلس هفتم یا مجلس اصولگرای پنجم در اوایل کار دولت آقای خاتمی و اواخر دولت آقای خاتمی وتو میشد و تصویب نمیشد و مجمع تشخیص مصلحت میومد تغییراتی میداد، اصلاح طلبان میگفتن مجمع حق قانونگذاری نداره و همین طیف آقای احمدی نژاد و همین طیف اصولگرایان میگفتن نخیر، مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری داره. ظاهر قضیه این هستش که آنچه که مجمع تشخیص در این قضیه انجام داده و آنچه که مجلس انجام داده و آنچه که شورای نگهبان انجام داده کاملا منطبق بر قوانین بازی سیاسی در جمهوری اسلامی است. اما باطن این قضیه این هستش که آقای احمدی نژاد از ابتدای کار نشون داده که اینا یک فرقه هستند و اساسا قواعد بازی در جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. تمامی قوانین بازی در جمهوری اسلامی، قوانین موضوعه، بسیاری از قوانین اساسی جمهوری اسلامی و بسیاری از قوانین شرعی که برداشت میشه به نام قوانین شرع همین جمهوری اسلامی، طی 5 سال گذشته توسط همین دولت آقای احمدی نژاد نقض شده. من تصور نمی‌کنم که آقای احمدی نژاد اصلا معتقد به قانون اساسی یا قوانین موضوع باشه یا معتقد باشه مجلس مجمع تشخیص کاری به خلاف قانون انجام داده. آقای احمدی نژاد دور از این تاکتیک استفاده می‌کنه مثل سایر دروغ‌های دیگه‌ای که میگه و این رو من در اون راستا ارجاع می‌کنم.
صدای مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم فریدون زرنگار. تحلیل خودش رو درباره نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد میگفت در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا انجام داده بود و با هم شنیدیم. و اما نوبت رسید به موسیقی، بخش جذاب موسیقی در برنامه صبحانه با خبر. الان میخوایم با هم دیگه یک آهنگی بشنویم که از یکی از این گروهایی که واقعا من دوستشون دارم و بسیار بسیار محبوبه. فکر میکنم اگه شما هم بشنوید، تو برنامه صبحانه با خبرم چند بار تا حالا آهنگاشون رو پخش کردیم. گروه رستاک، گروهی که به مدت 15 سال خیلی جدی روی موسیقی محلی ایرانی کار کردند و بر اساس تمرکزی که بر روی موسیقی محلی و مقامی گوش و کنار ایران داشتن، قطعات زیادی از اونها هم با شیوه نوین و پرشور اجرا کردند. جلسات زیادی برگزار کردند همراه با نوازنده های موسیقی محلی در تهران، بحث های زیادی کردند تا موفق شدن نتیجه این جلسات رو در آلبومی به نام همه اقوام من سرانجام منتشر بکنند. از توی این آلبوم امروز براتون یه آهنگ آذری انتخاب کردیم به اسم گلگل که همونطور که میتونید حدس بزنید بازخوانی ترانه معروف گلگل هست که در موسیقی فولک آذری خیلی از آذری ها اون رو خوب میشناسن. با هم دیگه گلگل رو از رستاک میشنویم. گلگل از گروه رستاک تقدیم به تمام شنوندگان آذری ما در گوش و کنار ایران و جهان و مطمئنم خیلی از شما که آذری نیستین هم از این ترانه لذت بردین مثل خود بنده. و ما نوبت رسید به روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی ایران که توسط مراد ویسی تهیه شده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین که گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ششم بهمن سال روز درگیری‌های شهر آمل بین چریک‌های وابسته به اتحادیه کمونیست‌های ایران و نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در سال 1360 است. در شامگاه پنجم بهمن سال 1360 حدود 100 تن از چریک‌های وابسته به اتحادیه کمونیست‌های ایران از درون جنگل‌های شهر آمل در استان مازندران برای تصرف این شهر دست به عملیات چریکی زدند. اما این حمله بر اساس چه هدف و بر مبنای چه تحلیلی صورت گرفت؟ علی کشتگر از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق در اوایل انقلاب که همکنون در پاریس مستقر است، مبانی نظری و عملی این اقدام را چنین توضیح می‌دهد.
ببینید، من تا اونجایی که یادم هست بیشتر از اتحادیه کمونیست‌ها بودن، جوانان پرشوری بودن و بی‌قلقش که تحلیلی که داشتن از اوضاع اون زمان یه جنبه‌هاش بسیار نادرست بود. خب اینا نارضایتی عمیق همون مردم که شروع شده بود نسبت به جمهوری اسلامی که حاضر نبود انتظارات مردم رو در زمینه حقوق بشر، دموکراسی و حتی انتظارات طبیعتاً اقتصادی مردم هیچ کدوم برآورده نشده بود و نارضایتی بالا بود. اینا فکر میکردن که شاید آمادگی وجود داشته باشه که اگر یه مبارزه مسلحانه از جنگل‌های اطراف آمل شروع کنن مردم بهشون بپیوندن. به نظر من این که فکر میکردن نارضایتی‌ها زیاد هست درست بود، از همون موقع این نارضایتی‌ها رو میشد دید، اما طبیعتاً مردم همچون انتظاری نداشتن. ضمناً جمهوری اسلامی هم به هر حال هنوز پویایی داشت و بخش مهمی از مردم هم باش بودن که هم سازماندهی شده بود و هم مسلح. این بود که به سرعت متاسفانه خب اینا قلقم شدن و جمهوری اسلامی هم با بیرحمی تمام این جوونا رو بهش شنیع‌ترین وضعی شکنجه کرد، کشت، برخی از اینا رو تکه تکه کردن، سوزندن.
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از واقعه بهمن سال 60 آمل به عنوان یکی از اقدامات گروه‌های سیاسی نظامی مخالف جمهوری اسلامی یاد می‌شود که حکومت نام گروهک‌ها و ضد انقلاب را بر آنها می‌گذارد. در ابتدای این حمله اگرچه چریک‌ها موفق شدند مراکزی نظیر سپاه، کمیته انقلاب اسلامی و دادگاه انقلاب را تصرف کنند، اما روز بعد با ورود گسترده نیروهای طرفدار حکومت به صحنه عملیات چریک‌ها به شکست انجامید. آیا ممکن است چون این عملیاتی نوعی کپی برداری از واقعه سیاهکل در 11 سال قبل یعنی در سال 1349 بوده باشد؟ فرخ نگهدار از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق در اوایل انقلاب که همکنون در لندن مستقر است در این باره میگوید:
اگر بخوایم مقایسهش بکنیم مثلا با رویداد سیاهکل که الان در آستانه 40مین سالگردش قرار داریم، رویداد سیاهکل محصول 8 سال کنش و کنکاش و تلاش برای یافتن یک راه بود و طی این 8 سال تمام جنبش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی که در اون زمان وجود داشت معطوف به تدارک چنین واقعی بود. تمام محافل روشنفکری ایران براشون یقین بود که این راهه و باید از این صورت. ولی در واقع آمل ما کوچکترین پیش زمینه‌ای بحثی و تلاش و کنکاش و کوششی نمی‌بینیم در سطح جامعه که باید رفت به کوه و از اونجا به شهرها اومد. تکرار الگوی محاصره شهرها از طریق روستاها که پروسه انقلاب چین بود و یکی از حاملانش اتحادیه کمونیست ها بودند و بر اساس اون تصور خودشون و تنها خودشون برای یک نه حرکت اجتماعی یه مقداری به نظرم رقت انگیز و تراژیک آمد که این چگونه است که بر اساس همون تئوری های محاصره شهرها از طریق روستاها در این فضای به جوش آمده بعد از انقلاب کسانی تصمیم میگیرند که این را هم بیازمایند.
در مجموع حالا با گذشت 29 سال از واقعه بهمن آمل در سال 1360 هنوز با اطمینان میتوان گفت که زوایای مختلف این واقعه پنهان و ناگفته مانده است. واقعی که به کشته شدن 40 تن از نیروهای حکومتی و طرفداران آنها و نیز کشته شدن بسیاری از صد چریکی شد که به شهر حمله کرده بودند.
خب از وقایع تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیایم بیرون و برگردیم به زمان حال. میخوایم سری بزنیم به خبرهای فرهنگی که طبیعتاً تحت تأثیر جشنواره‌های هنری فجر قرار داره این روزها، به ویژه جشنواره فیلم فجر که از نگاه فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا دور نمونده. مرور خبرهای فرهنگی نتیجه گفتگوی من و فرج سرکوهی است که ساعتی پیش ضبط شده. این گفتگو رو با هم میشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی درود بر شما، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. من سلام میکنم به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
امروز 5 بهمن ماه اجرای نمایش موسیقایی سنگ و سبو که درباره اون تبلیغات بسیاری شده هم توی تالار وحدت شروع میشه. درباره این نمایش چیزی دارید امروز برامون بگین آقای سرکوهی؟
بله، این نمایش سنگ و سبو نوشته و به کارگردانی آقای علیرضا محمدی هستش. در واقع این نمایش موضوعش رخدادهایی است که در روز عاشورا رخ میده برای رقیه دختر امام حسین، و این یه تعزیه است که کارگردان اون اعلام کرده تعزیه مدرن هست. در این نمایش یا در این تعزیه یا تعزیه مدرن یا نمایش موسیقیایی یک گروه ارکستر 35 نفره همکاری میکنن و آقای امیرحسین مدرس در 5 اپیزود شعرهای آقای افشین علا رو میخونه و در واقع دیالوگی رو که رقیه باید اجرا بکنه یا بگه به صورت شعر بیان میکنه و اینجا در واقع فاصله گذاری میشه و تعزیه از تکنیکای تعزیه بهره گیری میشه. وزارت ارشاد از چند ماه قبل یک تبلیغات وسیعی رو در این باره درباره این نمایش به سامان داد و همچنین خبرگزاری های مثل خبرگزاری فارس یا روزنامه کیهان اینها، و اینها قول دادن که یک نمایشنامه متفاوتی رو اجرا بیارن بر صحنه که تلفیقی باشه از آخرین دستاوردهای به سان نمایش مدرن و تعزیه.
حالا از این کار موزیکال که با حمایت دولتی گویا داره اجرا میشه بگذریم و بریم سراغ جشنواره های فجر. اسامی چهره های سینمایی که سیمرغ بلورین 29مین جشنواره فیلم فجر رو برای یک عمر کار سینمایی خودشون دریافت خواهند کرد اعلام شده. آقای سرکوهی، نام چه کسانی توی این فهرست است؟
بله، مشهورترین کسانی که قرار سیمرغ بلورین رو به خاطر یک عمر استا کار سینمایی دریافت بکنن یا بهشون اهدا بشه آقای مسعود کیمیایی هستش که کارگردان مشهوری است، نیاز به معرفی نداره. و جالب این است که آقای کیمیایی که در همه این سالها فیلماشو در جشنواره شرکت داده هیچ وقت فیلماش سیمرغ بلورین نگرفته، اما حالا قراره به خاطر یک عمر کار هنری بهشون سیمرغ بلورین رو اعطا بکنن. همچنین مهدی فقیه بازیگر، پوران درخشنده کارگردان، شهریار بهرام کارگردان، بیژن محتشم چهره پرداز که این در واقع میشه گفت بزرگترین چهره پرداز سینما ایران است از دهه 40-50 تا کنون، جمشید هاشم پور بازیگر که خب میشناسن همه، و داوود رسولیان طراح جلوهای بیژه. این اسامی اعلام شده، کسانی هستن که این سیمرغ بلورین رو دریافت خواهند کرد. ضمناً تیزر بزرگداشت مسعود کیمیایی رو هم آقای محمد پرویزی ساخته و قرار موقع اعطای جایزه نشون بدن.
حالا جشنواره فیلم فجر مهمترین رخداد فرهنگی سال در ایران هست و مطمئنم در روزهای آینده باز هم دربارش خبرهایی رو خواهید گفت در همین بخش در برنامه صبحانه با خبر. اما خبر برگزاری نخستین جشنواره کتاب نفیس و نسخ خطی ایران هم اعلام شد. خیلی جالبه بدونم که دقیقاً توی این جشنواره چه اتفاقی داره میفته.
بله، خیلی جالبه. میگن که بعضی کسان به اون چیزی که ندارند افتخار میکنن. بازار کتاب هر روز بحرانی تر میشه. همین امروز هم باز اعلام شد که یک ناشر دیگه و یک کتاب فروش دیگه ورشکست شده. هفته گذشته 5-6 تا کتاب فروشی خیابان کریم خان زند قرار شد بسته بشن و ناشران مدام ورشکست میشن. اما نمایشگاه کتاب رونق داره. از جمله همین حالا که داریم صحبت میکنیم یک نمایشگاه قرآن‌های خطی نفیس متعلق به دوره قاجار در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران هستش که تا دوشنبه 18 بهمن هم ادامه داره، که این در واقع قرآن‌های بسیار نفیسی است که قبلا اختصاص داشت که از کتابخانه اختصاصی کاخ نیاوران که کاخ شاه بود گرفته شده و به نمایش گذاشته شده. جشنواره که شما اشاره میکنین، نخستین جشنواره به اصطلاح کتب نفیس و نسخ خطی از 23 تا 27 بهمن در کتابخانه ملی ایران برگزار میشه. 43 ناشر تعداد 540 عنوان کتاب رو به این جشنواره برای ارائه دادن که 105 تاش کتابای مذهبی، 115 تا ایران شناسی است، 300 عنوان هم در زمینه شعر هست، و قرار هستش که این کتابا رو یک هیئتی داوری بکنه بر اساس محتوا گرافیک، چاپ و صحافی، و این هیئت به اصطلاح تعدادی از اینا رو انتخاب بکنه. به هر حال این از اون نظر که از کتابخانه ملی میاد و همچنین نمایشگاهی که قبلا عرض کردم، یعنی نمایشگاه نسخ خطی قرآن داستانهای دوره قاجار، هر دو کتابهای بسیار جالبه. چون توجه بکنیم که گنجینه‌های که بسیار کتب خطی ایران در گنجینه‌های مختلف بسیار غنی هستند و بنابراین دیدن اونها برای اهل کتاب و اهل خطاطی و اهل هنرهای بسیار تزیین کتاب و تذهیب خیلی میتونه جالب باشه.
ممنونم از شما فراز سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، با شما خداحافظی می‌کنم.
منم از شما خداحافظی می‌کنم.